گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. بر برنامه می‌خوایم به موضوع خصوصی سازی بپردازیم و واگذاری‌ها، و به بهانه این موضوع به موضوع شرکت کشت و صنعت دشت مغان خواهیم پرداخت. مهمانان محترم ما در این برنامه جناب آقای دکتر احمد علیرضا بیگی، عضو محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی، نماینده محترم مردم تبریز و عضو محترم کمیته تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی هستند، همطور آقای مهندس محسن جلباتی، قائم مقام محترم سازمان دیدبان شفافیت، و جناب آقای مهندس همت قلی زاده، کارشناس محترم اقتصاد حوزه برنامه بودجه، مهمانان حاضر در استودیو هستند. تلفنی همیشه در ادامه برنامه در خدمت آقای دکتر هیدری کرد زنگنه هستیم، رئیس محترم اسبق سازمان خصوصی سازی، به این جهت که ما از مسئولین محترم سازمان خصوصی سازی خواهش کردیم روی خط ارتباطیمون بیان. گفتن سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 301035، تلفن گویامون هم 2786-1035 هست. از طریق اپلیکیشن و برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید این برنامه رو دنبال بفرمایید. آقای دکتر بگی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز که در این ساعت صدای ما رو میشنوند عرض سلام دارم و تشکر میکنم از توجهی که صدای جمهوری اسلامی ایران به این موضوع داشته.
خواهش میکنم، متشکرم. آقای مهندس جلباتی، خدمت جناب عالی هم خیر مقدم عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای مهندس قلی زاده، به شما هم خوش آمد میگم.
عرض میکنم، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر بیگی، مگه قانون مادر اصل 44 دو یا سه بار در مجلس تنقیح و اصلاح نشده؟ از سال 85 تا الان که ما خدمت شما هستیم، فکر میکنم دو یا سه بار این قانون رو اصلاح و تنقیح کردن نمایندگان. مثلا یه زمانی واگذاری ها بابت رد دیون بود، بعد تو قانون ممنوع شد. یه زمان بحث نگاه درآمدی بود، گفتن آقا نگاه درآمدی بایستی حذف شه. در یه دوره‌ای مطرح میشد که بایستی اهلیت طرف سنجیده بشه، این تو قانون دیده شد که حتما بایستی اینا اصلاح شد. اما ما شاهد این هستیم که هپکو، هفت تپه، دشت مغان و آلومینیوم المهدی، تمام اینهایی که صورت گرفته بر اساس اصلاحاتی که در قانون صورت گرفته، باز همون مشکلاتی رو داره که پیشتر داشته. چرا آیدو که بگی؟
ببین، علی‌رغم محدودیت‌هایی که یا ایراداتی که ما به قانون داریم بعد از چندین مرحله اجرا که صورت پذیرفته، حتی همون قانونی که میگیم دارای نقص و ایراد بوده،
بله،
در واگذاری‌ها مورد در واقع توجه قرار نگرفته و اقداماتی که سازمان خصوصی سازی در این رابطه انجام داده، عملاً در مواجهه با قانون مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده. و ما به وضوح مشاهده میکنیم برخی از واگذاری ها به صورت نیابتی اتفاق افتاد. از ابتدای واگذاری،
چه سالی؟
از سال 95 که در واقع این واگذاری داشت کلید میخورد و این اقدامات داشت صورت میگرفت،
بله،
با وزرای وقت اقتصاد دارایی سر این موضوع چالش بسیاری داشتیم.
یعنی از سال 95 تا الان این قضیه طول کشید.
بله، یعنی آقای کرباسیان رو باش چالش مفصلی داشتیم که این واگذاری ها خلاف قانون، شما نمیتونید کار رو انجام بدید.
بله،
این هم یه سنت سیئه شده دولت ما به واسطه اینکه بناش بر این هستش که دسترسی به منابع مالی داشته باشه، حاضره که هر گونه قوانین رو زیر پا بگذاره و این کار رو انجام بده، و ما متاسفانه شاهد نتایج فاجعه بار این نوع اقدامات هستیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون. قبل از اینکه با آقای جلباتی از سازمان دیدبان شفافیت و از جناب قلی‌زاده از سازمان برنامه بودجه صحبت بکنیم، روند این خصوصی سازی و اصلاح قانون رو از آقای دکتر هیدری کرد زنگنه، رئیس محترم اسبق سازمان خصوصی سازی بپرسیم. آقای دکتر ایدری کوزنگینه رزومه‌های مختلفی در کارنامه‌شون دارن، از جمله سازمان امور مالیاتی، از جمله آشنایی با حوزه‌های مختلف اقتصاد. آقای دکتر ایدری کوزنگینه خدمتتون سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم از سلام دارم خدمت جناب عالی همکاران و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای کوزنگینه، قانون اصل 44، قانون مادر اصل 44، اصلاحات متعددی روش صورت گرفت در طول سالیان متمادی. اون زمان که شما رئیس سازمان خودسازی بودید، قانون تازه تصویب شده بود و به نوعی دولت داشت میرفت به سمت خصوصی سازی، که چند سالی بعد از خصوصی سازی هایی که صورت گرفت، فعالان بخش خصوصی میگفتن اینا بیشتر واگذاریه تا خصوصی سازی، و ایراد میگرفتن به قانون که این قانون شرایط ایجاد کرده که داره واگذاری اتفاق میفته، به بخش خصوصی صورت نمیگیره. جناب عالی اون زمان دفاع میکردید از این حوزه، حالا که قانون اصلاح شده، بعد از اصلاح قانون هم همون رویهی داره صورت میگیره که زمان مسئولیت جناب عالی داشت صورت میگرفت، اگر قرار قانون اصلاح بشه باز هم همون رویه صورت بگیره، پس چه فایده داره ما به قانون ارجاع بدیم، اون چه که اسمشو میذاریم خصوصی سازی؟ و دیگه اینکه آیا شما دفاع میکنید از رویه خصوصی سازی زمانی که مسئولیت داشتید در اون سازمان؟
من دفاعی که دارم دفاعم از چیز قانون هست، همونطور که جناب عالی فرمودی. به هر حال قانون شرایط آزاد گذاشته بود که صندوق‌های بازنشستگی و به قول معروف شبه دولتی ها، چیزی که اصطلاح من خودم به کار برده بودم، خصوصی ها و مؤسسات عمومی و نهادها، اینا همه میتونستن بخرن، یعنی آزاد بودن در خرید. خب اینا هم معمولا به خصوص با بیشتر شرکت های بزرگ تون از طریق بورس هم ارزیابی کردیم، خریدار اصلی بودن. بخش خصوصی ما هم خب حالا به هر علتی خرید میکرده، ولی اون خریدی که طوری عمده باشه و بتونه رقابت بکنه با این مؤسسات عمومی و نهادها، خب نمیتونست که واقعیت انجام بده. و بر همین اساس خب بیشتر خریدهای ما شاید میرفت تو این بخش. البته این اشکالی نداره از اینکه صندوق‌های بازنشستگی بیان خرید کنند. اشکال در این هست که صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما حالت شترمرغی دارن. یعنی مالکیتشون خصوصی مال مردمه، ولی مدیریتشون دولت و وزارتخونه هاست. این سالهای سال گفتیم که اینا اصلاحش کنید، شما به جای اینکه من کنین، در بعضی کشورها حتی اولویت هم میدن به صندوق‌های بازنشستگی برای خریدهای خصوصی سازی، چون میگن این مالکیت در سطح عموم گسترش پیدا میکنه و این به نفع کشوره، به نفع اقتصاد کشوره. تا اینکه یه نفر سرمایه داره مثلا خصوصی بیاد مثلا یه شرکت بخره، وای که فرض بگم تو صندوق بازنشستگی چند میلیون نفر بخوان سهامدار یه شرکت باشن. ولی تو کشور ما به علت این ساختار اشتباه که متاسفانه وجود داره و نه مجلس نه دولت سالها نمیخوان اینم اصلاحش بکنن، این اون مورد ایراد هست. ایراد درستی هم هست، مردم هم ایراد میگیرن، بخش خصوصی هم ایراد میگیره و اعتراضشون ایرادشون کاملا موجه هست.
بسیار خوب، همراه ما باشید آقای دکتر کوزنگینه. آقای قلی‌زاده، امکان نداره که خصوصی اتفاق بیفته و سازمان در واقع میشه گفت کلیدی مثل سازمان برنامه بودجه تو این قضیه ورود نکنه، بی اطلاع باشه، یا به حال نمایندگان محترم مجلس همیشه از سازمان برنامه گله‌مند هستن، مخصوصا وقتی بحث بودجه عمرانی میشه، تخصیصایی که داده میشه، قطره چکانی هایی که صورت میگیره، این همیشه گلایه‌های مجلس رو پشت خودش داره. اما به حال یک سازمانی است که در واقع سازمان اسناد راهبردیه کشور است. من فکر نمی کنم موضوع خصوصی سازی کمتر از موضوعات دیگر اسناد راهبردی کشور باشه. نظر سازمان برنامه درباره این تخلفاتی که صورت گرفته چیه؟
خواهش میکنم جناب آقای راسخ. البته نظر بنده نظر سازمان برنامه نیست،
سازمان برنامه
حقوقی هستید. بله، محل اشتغالم سازمان برنامه است، به عنوان کارشناس اقتصادی خدمت شما هستم.
زنده باشین شما.
خب البته نکته اشاره کردید که من برگردم از سوالی که از جناب آقای کوزنگینه گفتید، من برگردم به یک تاریخچه‌ای و خب یه سری سوالات ما برای امروز جواب بدیم.
این رو تیتوار بفرمایید. بله، بس تاریخ شروع کردید، تیتوار بفرمایید که بتونیم بحثو بچرخونیم.
در سال 1379 قانون برنامه سوم توسعه تو این کشور تصویب میشه.
خب
اصل واگذاری های ما از همونجا شروع میشه، بسیار قانون مترقی و در خصوص واگذاری مباحث بسیار سریع و روشنی داره. در ماده 10 این قانون 6 هدف برای واگذاری تعریف میکنه. در سال 1379 ما الان در سال 1399 هستیم، 2 دهه گذشته از این.
درسته.
ما باید در یه جای متوقف بشیم و قانونمون رو سنجش کنیم، ببینیم کاری که میخواستیم بکنیم به هدف رسیدیم. در این قانون قبل از این که ببینیم این اهداف رسیدیم یا نه، نکته‌ای که شما فرمودید سازمان برنامه، در اینجا سازمان برنامه جزو هیئت واگذاری بوده با همراه وزارت اقتصاد و چند دستگاه دیگه، وزارت دادگستری.
بله.
و نمایندگان 2 نفرم از مجلس به عنوان ناظر تو این جلسه تو هیئت واگذاری تعیین میشن. اما در قانون خود اصل قانون واگذاری، در اصطلاح این که در مجلس به عنوان قانون مجزا، قانون اختصاصی مربوط به اصل 44 تصویب میشه، در زمانی بوده که به اصطلاح خوب سازمان برنامه اون داستانی که در دولت قبلی که منحل میشه، سازمان برنامه در این هیئت واگذاری بدون حق رأی تصویب میشه و لذا خوب شاید از این لحاظ امروز با توجه به این عملکرد خوبی که ما در حوزه واگذاری ها نداریم و خوب گله های بسیاری از جانب
حالا نداریم میگه،
حالا از این منظر شاید بگیم خوب خدا رو شکر گناهی بیشتری بود که از گردن ما از مسئولیتی
قبول دارید که بالاتر از خطای گناهی صورت گرفته تو این زمینه.
گناه برمیگرده به مجلس شورای اسلامی در اون مقطع، مجلس اون مقطع که قانونی تصویب میکنه. ببینید آقای کرد زرگنه به نکته خوب اشاره کرد، این قانون دو تا ماده خیلی مهمی داره. ماده 14 این قانون میگه که واگذاری ها و خصوصی سازی ها تا سال 1393 باید تموم بشه. خیلی جمله جالبیه، یه پاره خطی هم هست، نیم خطی تموم شده، تبصره نداره. در ماده 6 که به نظر بنده میاد خب کمر این قانون میشکنه و بعد از 2 دهه که از قانون برنامه سوم میگذره، ما امروز واقعا نه در برابر مردم، نه در بحث‌های کارشناسی اقتصادی، آنچه که اهداف قانون من بخونم برای شما، مثلا در 6 هدف یکیش اینه که به استفاده از مدیریت سالم منجر بشه. خب نشده دیگه، امروز چیز جدیدی نیست ما بگیم نشده. یا حتی المقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر بشه، نشده دیگه. اینا همه جوابای مشخص داره، چون اغلب واگذاری‌های ما بلوکی بوده، در مقیاس‌های بالا خریداران حقوقی بودن. در اون ماده 6 که فقط صندوق ها رو که استثناء نکرده، که هر چی که غیر از دولت به معنای تخصصی کلمه، یعنی رئیس جمهور و 17 وزیر یا 18 وزیر کنونی به اضافه 3-4 تا معاون رئیس جمهور، حالا اون عدد دقیقش رو نمیدونم، همه میتونستن این شرکت ها رو بخرن، که یکی از این دلایل اصلی شکست این واگذاری ها و شکست خصوصی سازی ها امروز همین منظره. مثلا ما در هیچ جای جهان نداریم در اون ماده 6 تصریح شده که نظامی ها شرکت های دولتی بخرن، ولی در اون ماده تصریح شده نظامی ها و نیروهای انتظامی.
به همین خاطر مخابرات رو داریم به صندوق بازرسی سپاه.
این ماده قانونی میگم. بله. اینو کی تصویب کرد؟ اینو مجلس تصویب کرده، قانونی بوده.
خب که مجلس بعد اومدن اصلاحش کردن.
نه، ماده 6 من آخرین قانونی که در سایت سازمان خصوصی سازی بارگذاری شده من چک کردم همین قانونه.
درست.
اگرم اصلاحی خورده من ندیدم، چون الان تو سایت سازمان خصوصی سازی هستم دارم میبینم.
یعنی معتقدی که این قانون هنوز اشکال داره؟
100%. ببینید جمله معروفی وزیر اقتصاد دولت اول آقای روحانی گفت، این جمله رو من جای مختلف آقای طیب نیا، بسیار جمله معروفی بود، بسیار جمله کلیدی بود. اگه خاطر مبارک باشه بحث خوراک پتروشیمی ها، چون گازو خیلی ارزون به این پتروشیمی ها میدادن، گازو یه مقدار بردن بالا، یه جمله معروفی گفت آقای طیب نیا، گفت وقتی خوراک گاز رفت بالا، من انتظار داشتم بخش خصوصی اعتراض کنه قیمت خوراک رفت بالا، همکاران من 4 نفر از وزرای هیئت دولت جلوی وایسادن، یعنی وزیر دفاع، وزیر صنعت، وزیر کار و وزیر اقتصاد. ولی خودش که هیچی، 4 تا گفته بود، 4 تا وزیر یا 3 تا وزیر
من غیر از خودش هم جلو خودش باشه.
حالا خودش هم احتمالاً کاری نداره. ببینید وزیر دفاع تو این مسئله میاد وسط، وزیر کار میاد وسط. ببینید این بحثایی که رو همون ماده 6 انجام شده و کیفیت قانون به خاطر اون ضعفی که داره منجر نشده امروز که ما اینجا در مورد عملکرد و کارنامه خصوصی سازی بتونیم پاسخ مثبت بدیم.
بسیار خب، هم آقای قلی زاده هم آقای دکتر کرد زنگنه به مجلس نقد کردن، فکر میکنم هم مجلس قبل هم مجلس فعلی و مجلس 11 که آقای بیگی هست توش انشالله حتما آقای بیگی پاسخ خواهند داد. آقای مجلس‌جلباتی، نظر شما در این باره چیه؟ اگه ممکنه بفرمایید که اشکال ما اشکال قانونه، دست کم اون جایی که اصلاح شده که بایستی رعایت میشد. آقای بیگی میگن اصلاح شده ها رو هم دور زدن.
ببینید مجلس که فرمودید، مجلس 10 علارغم این که حالا جناب آقای بیگی هستن و از نمادهای فعال و دلسوز مجلس 10 و منتخب 11 هم هستن، مجلس 10 خیلی نسبت به این موضوعات اگر این دوستان نبودن و استارت این کارو نمی‌زدن، الان ما نتایج الانو در سیستم‌های قضایی و سیستم‌های داوری نداشتیم. خب ببینید بحث تعارض منافع، بعض تعارض منافعی که در برخی از دولت مردان و برخی از نمایندگان مجلس به حمایت از اون دولت مردان اتفاق افتاده، این باعث عدم اقدام مثبت مجلس. ببینید، من نماینده ناظر مجلس اومده در گفتگوی در از تیتر شب شبکی خبر،
بله،
وقتی آقای دهقان که هم عضو هیئت مدیره دیدبان هست، هم اون موقع عضو کمیسیون حقوقی مجلس بود، وقتی میگه که مثلا در واگذاری ماشین سازی تبریز اراضی منطقه ایلگولی که رقمش دو برابر کل مبلغ واگذاری شما دیده نشده، نماینده ناظر میگه مگر اونجا زمین دارن؟ این نماینده ناظر کسی بوده که در زمان واگذاری دارایی های اون شرکت رو ریز کردن و محاسبه کردن و دیده اینا رو، یعنی من در عرض میکنم یکی این. ولی این که ما مجلس دهم نسبت به موضوع منفعل بوده و موضوعات دیگه ای، خدای بگی هم اذعان دارن که در خیلی از موارد که دوستانشون و دوستای دیگه ای که در مجلس هستن میخوان اون کم و کاستی ها رو جبران کنن. عرض کردم تعداد معدودی از نمایندگان همون موقع بیش از 5 بار با وزیر اقتصاد تماس گرفته شده و مانع از تعویض رئیس سازمان خودسازی که این انحرافاتو، ولی همینجور که آقای بیگی هم فرمودن با همین قوانین موجود میشد به نحو بهتری این واگذاری اتفاق بیفته که هم به قیمت فروخته بشن هم به اهلش فروخته بشن،
چون همین قوانین موجود دیگه.
بله، با قوانین موجود. حالا اگه کم و کاستی های هم هست در مجالس مختلف رفع می شدن.
بله.
ولی وقتی که ما میایم میگن اهلیت، ما به غیر اهل میدیم، میگن به قیمت، ما به قیمت نازل میدیم، کارشناسی دقیق، ما هم در شکلی کارشناسی دقیق نمی کنیم هم در متنی.
بله.
یعنی ما وقتی میایم انبارهای برخی از شرکت ها که بیش از 2 برابر کل قیمت واگذاری هستن محاسبه نمی کنیم، یعنی از نظر کارشناسی تخلف کرده، که اون بحثش باید به در مراجع دیگش و ریاست محترم قوه قضایی هم به درستی به این موضوع هم بخشنامه کردن، هم دستور پیگیری فرمودن.
قبل از اینکه توضیحات های دکتر بیگی رو بشنویم، از آقای دکتر کرزنگنه بپرسیم. آقای دکتر، با قوانین موجود معتقدید مثل آقای جلواتی میشد این خودسازی ها رو بدون انحراف انجام داد؟
قوانین هیچ مشکلی نداشته. ببینید، قانون سیاست های کلی اصل 44-92 ماده داره، 10 فصل داره. کلن در حقیقت سیاست هایی بوده که سالهای 84-83 و 84 مقام معظم رهبری ابلاغ کرده.
خب
این اون سیاست ها قانون شد، حتی بدون واونداز. یعنی قانون سیاست های کلی اصل 44 شما اگر بذاری بر اساس اون سیاست هایی که ابلاغ شده، دقیقا اون زمان کمیسیون اصل 44 خیلی دقت میکرده که مو به مو اون سیاست ها قانون بشن.
همین الان آقای قلی‌زاده ایراد گرفتن به این قانون های
قانون وقتی اجرا نمیشه، وقتی مجلس نظارت نمیکنه. این قانون 92 ماده ای، من با اطمینان میگم که سلا 2/3 اجرا نشد.
بله.
شما 2/3 ما ماده به ماده اگر یه بحث باشه، من میام میشم که بگم ماده به ماده این ماده ها
اجرا. آقای کرزنگی، اون موقعی شما اجرا میکردی خودسازی و اون زمان مجلس ورود کرد؟
عرض کردم مثلا شما یکی ساختار دولت بوده، اصلا هدف از این کار خصوصی بود که دولت کوچیک سازی بشه. آقای
کرزنگی،
ساختارش اصلاح بکنه.
آقای کرزنگی، ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید،
بله،
اون زمان رئیس کمیسیون پیگیری و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 تو مجلس وقت آقای دکتر جعفر قادری بودن.
بله.
2 سال بعد از خصوصی یا 3 سال بعدش گزارش دادن که 93% خصوصی اتفاق نیفتاده. یعنی این گزارش رو وقتی میدن یعنی چی؟ این یعنی نظارت دیگه. آقای دکتر بگی هم تو مجلس دهم میفرموشی دارن میکنن.
نه، این که میگه اتفاق نیفتاده، چی اتفاق نیفتاده؟ ببخشید، بعضی آقایون، بعضی خصوصی‌سازی، این همه شرکت هایی که واگذار شد، الان این رونق بورس که امروز میبینی 6 تا همون خصوصی‌سازی بود. تمام پولای صنعتی کشور وارد بورس شدن با خصوصی‌سازی، از فولادها گرفته، فولاد مبارکه گرفته، تا بانک ها، تا بیمه ها، تا پالایشگاه ها، تا پتروشیمی ها، تا شرکت مبنا، تا هر جایی که میبینید اینا رو همه ما آوردیم تو بورس. این که مثلا این دزدیه که حالا میگن آقایون، من واقعا نمیدونم. بعضی ها خب تو شرکت ها چیزای مطامع خاص هست، من خیلی بی پرده بگم ها.
بله.
بعضی ها شرکت هایی که مثلا در بعضی استان ها هستن، در بعضی شهرستان ها هستن، اونجا حیات خلوت استاندارا بود، حیات خلوت نماینده ها بود، حیات خلوت امام جمعه ها بود، همینطور لیست به لیست میدادن، استخدام میکردن. و این قضیه، اینا وقتی که میره تو بخش خصوصی، بخش خصوصی یه نمیتونه مثل دولت بیاد این کار رو انجام بده. مدیرهای دولتی اینو به صورت در حقیقت این کار رو میکردن و مخالفت ها همش هم ریشش این نیست که به صلاح این قضیه واقعیت من بگم این باشه که خصوص سازی بعد انجام داده. خصوص سازی در حقیقت یه مقداری وقتی میده تو بخش خصوصی دیگه اون امتیازها و رانت‌های دولتی از بین میره. خب یه عده هم نگران شافتن.
بله.
ولی از قضیه قانون عرض کردم، قانون اجرا نشده. دولت قرار بوده که مدیریت ها را کنار بذاره. علاوه بر این که مدیریت ها را چه دولت های قبلی چه دولت های فعلی مثلا اینا همه مدیریت ها را اومدن گرفتن، صندوق های بازنشستگی را گرفتن، سهام عدالت را رهبری وارد عمل نشد. همین اخیراً در 12 سال با قانون بوده، باید اجرا، باید آزاد میشد که آزاد نشده دیگه.
بسیار.
با اخیراً با ورود رهبری الان داره آزادسازی سهام عدالت انجام میشه. هیچ کس نیومده، پاسکاری بود بین مجلس و دولت. این 10 ساله دارن پاسکاری میکردن، این تر میداده اون تر میداده، هیچ کاری نکردن تا خود مقام اعظم رهبری وارد عمل.
خیلی متشکرم آقای هیدری کرد زنگنه، با ما همراه باشید. دوای دشت مغان میخوایم.
نه ببخشید، ما چون جلسه داریم.
بسیار خوب،
تشکر،
روز خوبی داشته باشید. خداحافظ باشین. خدا.
امام فرمود که امروز اسلام محتاج کمک شما جوان
ها. اسلام امروز احتیاج دارد به اینکه جوان ها همه کوشش کنند تا این کشور از شر مفسدین نجات پیدا کند.
باند هایی که به راحتی قانون و نهادهای زیرفت را دور می‌زنند.
تخلفات پی در پی و فضای سبزی که در
مورد قاچاق به خارج ایران بود.
ساختارهای غیر مجاز میشه، اما انگار
جنگل ها و رودخانه ها نابود میشوند.
مشکلات ما رو شما باید حل کنید، شما جوان ها.
زایمان کشهای نجومی دخایر زیاده کار نظام خارج.
عالی رتبه دولتی در مواجهه با اتهام نزدیکانش
در این یکی دو سال گذشته تشکل های دانشجویی و مجموعه های دانشجویی کارهای خوبی انجام دادن. بچه های دانشجو در زمینه خصوصی سازی وارد کار شدن. تو همین مسئله نشیکر هفت‌تپه رفتن بچه ها و یه مشکلی رو واقعا حل کردن.
و نتایج این خصوصی سازی هایی که انجام شده به وضوح در کشور و در قشن
مدارد که دانشجو ولی هم آقا هم امام
کم کم مثل اینکه کارگرها دارن برمیگردن سر کارشون کاملا مشخصه. امیدواریم که مطالبات به حقشون انشاءالله هر چه زودتر کامل پرداخت بشه.
یک لحظه از درخواست و مطالبه عدالت کوتاهی نکنید. این شأن شماست. منم که پشتوانه این فکر با همه وجود خودم هستم و نظام امروز به حمدالله هست.
آقای دکتر بگید، توضیحاتی های کرد زنگی ندن گفتن که با همین قوانین، حالا اون دوره که ایشون مسئولیت داشتن بالاخره قانون این بود، ایشون هم مورد قانون عمل کرده بودن، اما اون زمان بر اساس گزارش های مجلس وقت که من اسم بردم پیگیریانشون میداد که این اتفاق نیفتاده. حتی 89 اتاق بازرگانی بیانیه داد آقا تعطیل کنید این کارو، این واگذاری بیشتر. الان هم بعد از چند بار اصلاح قانون داریم این رو میشنویم. یعنی اگه جرمی واقعا گردن کسی بشه، حالا چه خصوصی سازی چه مجلسی که نه قانون رو دوباره اصلاح کرده نه درست نظارت کرده، گردن هم دولت وقت هم مجلس وقت. مشخصا بفهمید که چیکار میتونستید بکنید که نکردید.
ببینید چه بسا در دوره‌ای که آقای کرد زنگره مسئولیت داشتن و آقای قادری به عنوان نماینده مجلس و ناظر برای اجرای بله. خصوصی سازی آمدن اعلام کردن که 93% اجرا نشده خصوصی سازی.
نگفتن خصوصی واقعی نبوده.
ولی موضوع اینه که در اصلاح قوانین و اتفاقاتی که بعد رخ داده در واقع ما شاهد تکفین قوانینی بودیم که اون میتوانست مسیر خصوصی سازی رو هموار بکنه. خب. ما با بد اجرا کردن مواجه بودیم. کما اینکه اکنون که موضوع ابطال اون واگذاری ها پیش آمده، ما با استناد به همون قوانین اثبات کردیم که این واگذاری ها متقلبانه دغل کارانه بوده و بازگشت داده شده.
انرژی از کشور نمیگیره آقای دکتر؟
چرا؟ انرژی زیاد میبره. ولی موضوع این که مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی این کشور بایستی بر فرایند خصوصی سازی نظارت دقیق و کاملی رو میکردن.
اگر این ریلی که گذاشته شده رو به تعبیری که آقای قلی‌زاده به کار بردن درست اصلاح میشد، یعنی همین نقصی هم که ایشون اشاره کردن هنوز تو قانون وجود داره، آیا فکر میکنید که بهتر میشد بهش نظارت کرد؟
چرا؟ ولی موضوع اینه که بالاخره ما به اسناد به این قوانین از جایگاه نظارتی مجلس ورود پیدا کردیم، اثبات بله. کردیم که این واگذاری ها غلط بوده و ماشین سازی تبریز واگذاریش برگشت داده شده، هپکو برگشت داده شده، کش سند مغان برگشت داده شده، کش سند هفت تپه برگشت داده شده، هپکو عراق برگشت داده شده. خب پس این قوانین قوانینی بوده که چون متوجه قرار نگرفته نتیجه شده این که پیش آمده.
بله.
و بعدم ما مواجه با موضوع تعارض منافع بودیم.
خب مگه یعنی... لایحه شده تو مجلس نیست، لایحه مدیریت تعارض منافع مرز و فساد و شفافیت.
چرا؟ ولی عملا مورد توجه قرار نگرفته و ما میبینیم که کسانی فروشنده بودند در این حال خریدار شدند.
بله.
شما این مطلب رو در واگذاری راه آهن میبینید، این مطلب رو در واگذاری مجتمع گوشت اردبیل میبینید و بعد پیامدهای قضایی که متوجه کسانی شده که امروز بعد از 10 سال از طریق دستگاه قضایی دارن مورد پیگرد قرار میگیرن.
میتونیم به قانون خصوصی این ایراد رو بگیریم که این قانون پیشگیرانه نیست، چون در اجرا رفتن جاهایی که میتونستن قانون رو دور بزنن دور زدن، الان هم هیچکس
خلاف صریح قانون رفتار کردن. یه وقت هستش که آمدن از منفذها و درزهایی که قانون داشته استفاده کردن، این کارا رو مرتکب شدن. یه وقت هستش که به واقع خلاف نص صریح قانون اقدام کردن.
چطور با بزرگترین دستگاه نظارتی مثل مجلس همچین تخلفی صورت داده؟
اتفاق افتاده. یعنی وقتی که عضو ناظر قوه مقننه در هیئت واگذاری میاد رو در رو با نماینده مجلس قرار میگیره و او با سند اثبات میکنه که این واگذاری متقلبانه و دغلکارانه بوده و او همچنان دفاع میکنه از واگذاری که اتفاق افتاده، که برمیگرده به فاجعه‌ای که متوجه مجلس دهم بود، یعنی وکیل دولگی و اینکه بیچون و چرا بایستی حامی دولت میبودند، این جنایت های اتفاق افتاده. امروز ما شاهد چنین موضوعاتی هستیم که اعتماد مردم رو به آتش کشیده، میتوانست همین موضوع خصوصی سازی اسباب دلگرمی مردم رو فراهم کنه. خصوصی سازی میتوانست بر مبنای سهام عدالت و واگذاری اون به عامه مردم، کاری که همین الان داره اتفاق میفته، بسیار برای مردم موجب دلگرمی بوده باشه. ولی نگاه دولت ها به موضوع خصوصی سازی متفاوت بوده.
بله.
و شما میبینید که دولتی میاد این سهام رو به مردم واگذار میکنه، دولت دیگری میاد نگاهش اینه که من باید همینطوری کلیدی اینو باید به یک کسی بدم.
دارم فکر میکنم آقای بیگی مجلس به جای گلایه کردن باید چیکار میتونه، یعنی چیکار میتونست بکنه و باید میکرد.
ایرادی که امروز بله ایرادی که امروز متوجه مجلس دهم هست و ما داریم با نگاه به گذشته میگیم که چه نقص عمده‌ای متوجه مجلس دهم بود، ضعف نظارت.
بسیار خوب آقای قلی زاده، اگه موافق باشید بعد از صحبتاتون درباره موضوعی که الان داریم مطرح می‌کنیم می‌خوایم به کشت و صنعت دشت مغان بپردازیم.
کشت و صنعت هم بحث مهمی هست.
بله.
دیگه الان تو رسانه‌ها افکار عمومی میدونن و اتفاقا یکی از الزامات مربوط به خصوصی سازی شفافیته. قبل از همه این بخشنامه‌ها، مصوبات،
چیزی دربارش قانون نداریم.
نداریم دقیقاً. بله. اتاق شیشه‌ای باید درست بشه. ببینید یک اموال بلا صاحبیه که خب مدیریتش یا دست دولت امانته، این اموال مال مردمه، یعنی مفهوم دولت ها همینطوره. در کشورهای مختلف جهان هم که ما برمیگردیم تجارب واگذاری رو میبینی و ادبیات این مسئله رو میبینی، واقعا فسادهای سنگینی صورت گرفته. و حتی اینو بگم به شما، مثالشو بزنم، در آلمان و بعد از جنگ جهانی دوم بحث کشت و کشتارهایی سر این مسائل اتفاق افتاده. بحث سر هزاران میلیارد تومان به سلام مالیه که خب مال شخصی نیست، مال دولته. ببینید بکنن از دولت به طریقی. لذا یعنی قانونگذار ما و اون ضعف قوانین اولین عنصر این مسئله شفافیت بوده که اتفاقا در هیچ جای قانون با اشاره نشده. چطور امروز مردم در مورد سهام عدالت همه چیز میدونن؟ حتی رسانه ما، صدا و سیمای ما، قوانین ما، همه سر و صدا در مورد سهام عدالت. ما سخنگوی سهام عدالت منصوب کردیم. کل این سهام عدالت آنچه که آمارا نشون میده 17% این واگذاری است. ما تا 25/1/99 از سال 1380 تا الان حدود 153 هزار میلیارد تومان واگذار کردیم. فارغ از این که این ارقام درست کشف شده یا غلط کشف شده، این رقم رقم هنگفتی است. خب بخش اعظمی از اینها اگر ببینید مثل اگر در راستای تحقق اهداف اولیه این مسئله و حتی اون سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبر روش اشاره کردن و تو قانون هست، یعنی تو اون محور انجام میشد، یعنی توسعه مشارکت عمومی همانند سهام ادارت باهاش برخورد می‌کردیم، امروز این مسائل و مشکلات ایجاد نداشت که ما قیمتی که کارخونه واگذار شده فقط کمتر از مواد ذخیره‌اش و انبارش بوده، فقط حالا اون دارایی‌ها و خودش